بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 صفحه 8 و القسمت الذهنیه یعنی ما لا یکون هناک انفصال به حسب الخارج بل یکون به حسب فرض ذهن انفصال فی اما ان یکون به سبب حامل یحمل الذهن علی ذلک الفرض. یحمل الذهن علی ذلک الفرض. بحثمون در رد زیمه‌ذاتیسم بود. زیمه‌ذاتیسم معتقد بود که جزء به تمام انها تقسیم می شود، جزء به تقسیم فکری، به همه انها تقسیم می شود، فقط به تقسیم فکری تقسیم نمی شود. پس ایشون جزء رو لایتجزا می گرفت، منتها لایتجزای فکری، نه اصل لایتجزا. این که نسبت می دن به زینقراتیس که به جزء لایتجزا معتقد بوده نسبت درستی نیست. ایشون معتقد به جزء لایتجزا نبوده، معتقد به جزئی بوده که لایتجزا فکن، فک رو معنی کرده و الا بقیه رو اجازه می داده. فلاسفه میگن اگر تجزیه فکری ممکن نبود، تجزیه وهمی ممکنه، اگر وهمی ممکن نبود، فرضی ممکنه. ایشون هم قبول داره که اگر فکری ممکن نبود وهمی ممکنه و اگر وهمی ممکن نبود فرضی ممکنه. تا اینجا با فلاسفه هم داره. منطقه میگه فکری یه جای ختم میشه، نه اینکه ما ابزار نداریم، بلکه اصلا ابزار هم داشته باشیم ممکنه فکر کنیم. به تعبیر دیگه جسم از اجزایی که فک نمی‌شوند تشکیل می‌شوند. ولو این اجزا قابل تقسیم وهمی هستند ولی فک نمی‌شوند. یعنی بالاخره زینقراتیس فرق می‌ذاره بین انهای تقسیم. میگه تقسیم فکی نیست، تقسیم وهمی هست، فرق میذاره. ما میخوام کلام ایشون رو رد کنیم و بیان کنیم که فرقی نیست بین تقسیم فکری و تقسیم وهمی، فرقی نیست. اگر چیزی تقسیم وهمی پذیرفت، تقسیم فکری هم باید بپذیره. نمیتونید تقسیم وهمی رو اثبات کنید و فکری رو نفی کنید، بلکه اگر وهمی رو اثبات کردید، فکری رو باید اثبات کنید. خب برای این که بتوانیم کلام زینقراتیس رو به طور کامل رد کنیم، باید تمام انهای تقسیم رو مطرح کنیم که چند نحو تقسیم داریم و بعدم بیان کنیم که حکمشون یکسانه یا اختلاف داره. اول ما انهای تقسیم رو بیان میکنیم، بعدن هم ثابت میکنیم که حکمشون با هم اختلاف نداره. وقت اختلافی رو که زینقراتیس قائل رد میکنیم. پس بحث ما این دوتاست، یکی ذکر انهای تقسیم، یکی بیان این که حکم این انها با هم یکسانه و فرقی رو که زینقراتیس بین این انها گذاشته باطل میدونیم. اما بحث دوم که حکم اینها یکسانه در عبارت خاجه بعدن میاد و فکر نمی کنم ما امروز بهش برسیم. بحث اول رو مطرح می کنیم که ذکر انها تقسیمه که مقدارش هم دیروز گفته بودیم. میگیم که قسمت گاهی خارجی است، گاهی ذهنی. یعنی گاهی در خارج شما جسمی رو یا جزئی رو تقسیم میکنید، گاهی در ذهنتون تقسیم میکنید. البته سعی میکنیم بحثمون رو در تقسیم جزء مطرح کنیم، هرچند این بحث در تقسیم جسم هم میاد، در همه جا میاد، چون بحث ما در جزئه سعی میکنیم در جزء مطرحش کنیم و الا اختصاص به جزء نداره. پس قسمت یا قسمت خارجی است یا قسمت ذهنی. قسمت خارجی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی قسمت افتراقی و یکی قسمتی که خالی از افتراقه. قسمت افتراقی این بود که این دو طرف تقسیم رو از هم جدا کنیم، مثلا جزئی رو ببریم از وسط یا از غیر وسط ببریم، به طوری که یک قطعش این در بیفته یک قطعش اون بر بیفته، از هم مفترق بشن جدا بشن، این میشه یه نوع تقسیم که اسمش میذاریم تقسیم خارجی افتراقی یا فکی، که فک میکنیم جداشون میکنیم. این قسم رو دیروز عرض کردم، بعدن هم خواهیم گفت که باز به دو قسم تقسیم میشه، یعنی تقسیم فکی یا از طریق قطعه یا از طریق کسره، یا جسمی رو میبریم یا جسمی رو میشنیم، و بعدن هم اضافه میکنیم یه سومی رو که یا از قبیل خرقه، که خرق اختلاف داره با کسر و با قطع. اما ما بعدن خواهیم گفت که در این تقسیم خرق و داخل در کسر میکنیم، اگرچه ظاهرن با هم فرق دارن، ولی ما کس رو عام قرار میدیم تا شامل فرق هم بشه، که اینا بحثایی که ما در پیش داریم میشد. الان فقط تقسیم افتراقی رو مطرح کردیم، حالا افتراقی به نظر قطع باشه، به نظر کس باشه، به نظر خرق باشه، هیچ کدومش الان مطرح نمی کنیم، در جای خودش میاد، یعنی در دو صفحه بعد میاد. در اینجا الان ما میخوام بگیم تقسیم ما تقسیم خارجی است و افتراقی هم هست. این یک قسم. یک قسم دیگه تقسیم خارجی است ولی افتراقی نیست، یعنی دو قسم از هم مفترق نمیشن، جدا نمیشن، ولی در این حال ما در خارج دو قسم داریم. گفتیم مثل جسم ابلق، جسمی که سیاه و سفیده، شما در خارج سیاهی و سفیدی را الان متصل به هم یافتید، یعنی جزئی که از این جسم سیاه با جزء دیگری که از این جسم سفیده به هم متصل، افتراقی توشون نیست، ولی در این حال تو خارج شما دو تا میگید این دو تاست، این یکی این یکی، و در خارج هم جدای از همن، چون رنگشون جداست، جداشون میکنید، ولی جدایی به معنی افتراق نیست، جدایی به معنی امتیاز، به معنی اینکه مغایرند، جدایی فقط به معنی مغایرت، نه جدایی به معنای اینکه از هم مفترق بشن. این هم قسم دوم برای تقسیم، که ما این قسم دوم رو گفتیم تقسیم به اعتبار اختلاف عرضین قارین، دو عرض قار که بر یک جسم وارد می شوند، چون این دو عرض مختلفن جسم به اختلاف اینها تقسیم میشه، اما نه تقسیم فکی، اگرچه تقسیم خارجی است ولی فکری نیست، چنانچه ملاحظه کردید دو عرض قار که یکی سفیدی یکی سیاهی چه با هم مختلفن بر یک جسم وارد شدن و این جسم رو به تقسیم خارجی تقسیم کردن، ولی در این تقسیم افتراقی حاصل نشد، اجزا از هم جدا نشد. جسم جداست یا سفیدی یا سیاهی جداست؟ سفیدی سیاهی که گفتیم خلاف داره، ما قبول داریم جدا، ما جسم رو داریم عرض میکنیم، جسم از این قطعه جسم از این قطعه جسم جدا نیست، رنگش جداست، بله، و همین جدایی رنگ باعث شده که ما این جسم رو دو قسمش کنیم، ولی اگه رنگ جدا نبود که دو قسم نمی کردیم، ما هم تعبیر به اختلاف کردیم، اختلاف این جدایی، این سفیدی با این سیاهی جداست، یعنی اختلاف داره، و این اختلاف و این جدایی باعث می شود که جسم هم به دو قسم تقسیم شود، اونطور دیگه اجزای جسم از هم مفترق نمی شود، اجزای جسم از هم مفترق نمی شود، به یک اعتبار می تونید بگید اون سفیدی و سیاهی هم مفترق نمی شود، جدان یعنی دو چیزن، همون تعبیر خودمون اختلاف دارن، نه جدان یعنی متفرقن، سفیدی به سیاهی چسبیده به توسط جسم، البته چون جسم هم چسبیده سفیدی سیاهی هم چسبیده، پس افتراق حتی در عرضشون هم نیست، اختلاف هست ولی افتراق نیست. تا اینجا دیروز گفته بودیم که تقسیم خارجی بود، گفتیم دو قسم افتراقی و غیر افتراقی، حالا میخوام تقسیم ذهنی رو بیان کنیم. تقسیم ذهنی رو هم دو قسمش میکنن، اولا تقسیم ذهنی رو بیان میکنن که تقسیم ذهنی تقسیمی است که بر شی به توسط فرض ما عارض میشه، یعنی فرض ما انفصال رو در جسم فرض میکنه، ذهن ما انفصال رو در جسم فرض میکنه، و چنین نیست که انفصالی در ذهن باشه، انفصال عرض میکنم و انفصال این تغایر، افتراق رو نمیگم، انفصال این تغایر، تغایر رو ذهن من فرض میکنه، ولی تو خارج تغایری نیست، نه این دو تا جز از هم جدا هستن که تغییر خارجی داشته باشن، نه مثل اون سیاه و سفید از هم جدا هستن که تغییر خارجی داشته باشن، اصلا تغییر خارجی ندارن. تو خارج چیزی نیست که این دو بخش جسم از هم جدا کرده باشه و تغییر بین این دو بخش ایجاد کرده باشه. ما باید فرض تغییر بکنیم، فرض کنیم تغییر، اینو بهش میگیم قسمت ذهنی. پس قسمت ذهنی این نیست که ذهن ما تغییرش رو درست میکنه، ولی تغییر تو خارج نیست. این تفسیر قسمت ذهنی است. حالا میخوام قسمت ذهنی رو تقسیم کنیم و اقسامش رو بیان کنیم. ابتدا به دو قسم تقسیمش میکنیم، میگیم یا این جزء، حالا یا جزء یا جسم، هر چی هست، طوریست که ذهن رو وادار میکند به این فرض، یا طوریست که ذهن رو وادار به فرض نمیکنه. گاهی این جزء یه جوریست که اصلا ذهن وادار میشه که تقسیمش کنه، دربارش تغایر رو فرض کنه. گاهی هم نه، جسم طوری نیست که ذهن وادار رو تقسیم کنه، وادار رو به این فرض کنه. حالا برای هر دو مثال میزنم. گاهی شما یه سنگ دارید، این سنگ هم سر تا سرش یه رنگه، اختلاف رنگ توش نیست، هیچ اختلافی که دیده بشه توش نیست، اختلاف ظاهری نداره، ولی یه قسمت بالا داره یه قسمت پایین، فوقیت داره تحتیت. شما به فوقیت و تحتیت تقسیمش میکنید به تقسیم فرضی، یعنی میگید این یک قسمت که اسمش فوق است، این یک قسمت که اسمش تحت است. فوقیت و تحتیت تو خارج نمود نداره، تو ذهن شما نمود پیدا میکنه. مثل سفیدی و سیاهی نیست، سفیدی و سیاهی در واقع تو خارج هستن و جدا میکنن جسم رو، کاری به فرض شما نداره، واقعا جسم جدا کردن، قسمت سفیدش از قسمت سیاهی جدا کردن. اما بالای و پایینی اینطور نیست. این دستورت که خود جسم رو ببینید، میبینید یه قسمت بالا داره یه قسمت پایین. گاهی همین جسم رو با یه شیء دیگه ملاحظه میکنید، میگید این دست راست او قرار گرفته، این بخش از جسم دست راست این شیء، یا بگید این شیء دست راست این جسم ماست، اون شیء دیگه دست چپ این جسم ماست. وقت این جسمی که وسط گذاشته شده به دست راست و دست چپ تقسیم میشه، ولی دست راست و دست چپ چیزی نیست که تو خارج دیده بشه و حس بشه. دست راست و دست چپ رو مقایسه ذهن من درست میکنه، ذهن من بین این جسمی که در وسط قرار گرفته و دو جسمی که در دو طرف قرار گرفته سنجشی برقرار میکنه، میگه که این جسم وسط یه دست راست دارد که اون جسم درش قرار گرفته، یه دست چپ دارد که این جسم درش قرار گرفته. این فرض ذهن منه، و الا در خارج ما دست چپ و دست راستی نداریم که ببینیم. این جور جسم ها ذهن رو وادار می کنن به فرض، که ذهن فرض کند که این دست راست و این دست چپ، یا این فوق یا تحت. ما در اینجا این چنین تعبیر می کنیم، تقسیم کردیم جسم را به اختلاف عرضین غیر قارین، یا تقسیم کردیم جسم را به محاذاتین. این تعبیر که عرض میکنم توجه کنید، در جایی که تقسیم میکردیم جسم رو به اختلاف عرضین قارین مثل سفیدی و سیاهی، تقسیم اون تقسیم خارجی بود. اما در اینجا که تقسیم میکنیم جسم رو به اختلاف عرضین غیر قارین یا به اختلاف محاذاتین، تقسیم اون میشه تقسیم ذهنی. فرقش هم روشنه، چون شما عرضین قارین رو تو خارج میابید، عرض غیر قارین رو نمیابید. حالا این که عرض غیرقار تعبیر کردن و اضافه اراده کردن، خود مرحوم لاهیجی بیان میکنه، یعنی خود مرحوم لاهیجی عرضین غیرقارین رو تفسیر میکنه عن الاضافیه، اینه لذا ما مثال به اضافی زدیم. بعدم اشاره میکنه او محاذاتین، معلوم میشه که دو جور تقسیم فرضی که ذهن رو وادار به فرض میکنه داریم. یکی تقسیم فرضی که از اختلاف عرضین غیر قارین بیاد، یکی هم تقسیم ذهنی که از طریق محاذات این بیاد که هر دو رو من مثال زدم. این تقسیمی بود که از کردیم ذهنی است و در خود جسمی که میخواد تقسیم بشه امری وجود دارد که ذهن رو وادار به تقسیم میکنه. قسم دوم تقسیم ذهنی است در صورتی که در جسم اون چه که ذهن رو وادار به فرض کنه وجود نداشته باشه. اینو الان میخوام بیان کنم. اینو میگن باز دو قسمه. اینی که وادار کننده در خود جسم موجود نیست دو قسمه. یک قسم این است که شما وقتی فرض کردید ذهنتون ملزم نیست به فرض کردن، ولی میتونه فرض کنه. حالا با اینکه الزامی ندارید فرض کردید. حالا که فرض کردید، یا اینکه میتونید به این دو قسم فرضی اشاره کنید، بگید این و آن، یعنی دو قسمتون حالت جزئی داره که قابل اشاره است. بالاخره این جز اینقدر کوچیک نیست که نتونید به هیچ‌جاش اشاره کنید، بلکه یه مقداری شاید حالا مقدار داره که میتونید به قسمتش اشاره کنید. اگه تونستید اشاره معین کنید، یعنی بگید این و آن، این میشه تقسیم وهمی. تقسیم وهمی که در تقسیم وهمی جزئیات مطرحه، یعنی شما اون جزء را به نحو جزئی میبینید، یعنی معین. این جزء دیگر را هم به نحو جزئی میبینید، یعنی معین. به اون جزء به هازا اشاره میکنید، به این جزء به ذالکه مثلا اشاره میکنید، چه اشاره جدا دارید. این اصطلاحا میگن تقسیم شد به تقسیم وهمی. اما گاهی چنان است که وقتی فرض کردید نمیتونید به این دو فرضی که در این جسم مطرح کردید اشاره معین کنید. نمیتونید بگید هازا و ذاک، بلکه میگید همینطوری از بر بدون اینکه توجه کنید به این جسم، میگید این جسم دارای دو جزء، من براش دو جزء فرض کردم، بدون اینکه بتونید اشاره کنید به این دو جزء. به طور کلی دارید میگید دارای دو جزء، نه معین کنید دو جزء اجزا. این میگیم تقسیم فرضی. پس تقسیم وهمی با تقسیم فرضی فرق میکنه. تقسیم وهمی تقسیمی است که ذهن انجام میده، الزامی هم برای انجامش نداره. توجه کنید خودید رو، اولا ذهن انجامش میده، ثانیا الزامی برای انجامش نداره، ولی این مطلب هست که وقتی انجامش داد به اجزایی که بر اثر این تقسیم به وجود میاد اشاره معین میکنه، میگه اون جز و این جز. تقسیم فرضی باز اینطور است که تقسیمی ذهنی مثل تقسیم وهمی، و تقسیمی است که ذهن ما الزام به انجامش ندارد مثل تقسیم وهمی. تا اینجا مشترکند. ولی تقسیمی است که بعد از اینکه انجام شد به اجزاش اشاره معین و اشاره جزئی نمیتوان کرد. اشاره کلی میکنیم، یعنی به طور کلی میگیم اجزایی هست، نمیگیم این و اون. این چه فرضی؟ پس فرق بین وهمی و فرضی فقط در همین کلیات جزئیاته، و الا هر دوشون تقسیم ذهنی هستن، هر دوشون طوری هستن که ذهن رو ملزم به فرض انفصال نمی کنن، هر دو از این جهت مشترکن. فقط فرقشون اینه که یکی اجزاش جزئی است، یعنی معین است، میتونیم هازا و ذاک با هازا و ذاک اشاره کنیم. یکی اجزاش جزئی نیست، یعنی جزئی نیست، یعنی نمیتونیم تعیینش کنیم. نه که جزئی نیست، همه اینا جزئی هست، نمیتونیم تعیینشون کنیم. فرق بین وهمی و فرضی روشن شد و گمان نمی کنم در کتاب دیگه فرق خونده باشید. این که من بارها و بارها عرض کردم شوارق کتاب مهم نیست و کم نظیر، به همین جهته که بسیاری از اصطلاحات که در جای دیگه معنا نشده در شوارق معنا شده. یعنی کسی که شوارق رو درست بخونه ابهامی در فلسفه و کلام نداره. کتاب کلامیه، ولی ابهامات فلسفه رو برطرف میکنه و بسیار کتاب پیشرفته است از این جهت. ببینید ما شیء خارجی رو داریم تقسیم میکنیم، نه صورت ذهنی همونجا شیء خارجی رو تقسیم میکنیم. ما منتها با کمک صورت ذهنی هم، نه که صورت ذهنی تقسیم کنیم، صورت ذهنی اصلا تقسیم نمیشه، ما داریم اون که خارجی رو تقسیم میکنیم، منتها یه بار به صورت جزئی تقسیمش میکنیم، یعنی به طوری که میتونیم به اقسام اشاره معین کنیم. بله اشاره ذهنیه، بله اشاره خارجی که نداریم، اشاره خارجی در تقسیم خارجی است، اونجایی که مثلا یه جسم سفید است سیاه اشاره خارجی میکنیم، ولی اشاره که الان داریم در تقسیم ذهنی مثلا میکنیم اشاره ذهنی، اشاره خارجی نیست. پس روشن شد که ما تقسیم ذهنیمون، قسمت ذهنیمون سه قسم شد. یکی قسمت ذهنی که منشأش خود جسمه، یعنی جسم وادار میکند ذهن را که فرض انفصال کند، و یکی قسم دیگر داره عرض میکنم، و یکی قسمتی که جسم ذهن را وادار به فرض نمی کند، ذهن خودش اقدام به فرض میکند و بعد از فرض دو جزئی رو به دست می آورد که میتواند به اون دو جزء اشاره معین کند. اولی رو میگیم قسمت ذهنی، بدون این اسم بذاریم، اگر بخوام اسم بذاریم میگیم قسمت ذهنی به اختلاف عرضین غیر قارین. دومی رو میگیم قسمت وهمی. قسم سوم قسمتیست که ذهن انجام میده، وادار کنندهی به فرض ندارد ولی خودش فرض میکند، وقتی هم فرض کرد نمیتواند به اون اجزایی که فرض کرده اشاره معین کند، باید اشاره کند علی نحو کلی. اینو بهش میگیم قسمت فرضی. پس سه قسم قسمت ذهنی درست کردیم، یکی قسمت به اختلاف عرضین غیر قارین، یکی قسمت وهمی، یکی قسمت فرضی. این سه قسم اقسام قسمت ذهنی هن، اون دو قسم هم که قبلا گفتیم اقسام قسمت خارجی هن. پس ما فعلا پنج قسم تقسیم پیدا کردیم که دو قسمش خارجی است، سه قسمش هم ذهنی. البته عرض کردن یک قسم خارجی رو دو مرتبه بعدا تقسیم میکنیم، قسم خارجی که قسم افتراقی است تقسیم میشود به قطعی و کسری و خرقی. حالا خیلی هنر کنیم خرقی رو داخل در کسری کنیم، پس تقسیم میشود به قطعی و کسری که این اقسامی است بعدا میاد. پس روشن شده اقسامی که ما برای تقسیم داریم چند تاست. حالا باید بحث کنیم که حکم این اقسام یکسان است یا مختلف است. این مقداریه گفتم مختلفه، ما ثابت میکنیم که یکسانه.
تقسیم فرضی یعنی که اگر ما بخوانیم و ذهن تقسیمش کنیم به اجزا میتونیم ببینیم، فرضی میتونیم این کار
انجام بدیم، فرضی
من
تقسیمی نه فرض، هر دو قسم وهمی و فرضی رو گفتیم میتونه ذهن تقسیم کنه، الزامی نداره ولی میتونه. معنی فرضی این نیست که میتونه تقسیم کنه، در وهمی هم میتونه تقسیم کنه. فرضی عرض کردن خودشون گفتن در فرضی اجزا کلی هست، اجزایی که به دست میان کلی هست، این قابل اشاره جزئی نیستن. در وهمی اجزایی که به دست میان جزئی هست، یعنی قابل اشاره معینه. خودشون دارن اینجوری تفسیر میکنن، وقتی خودشون دارن اینجوری تفسیر میکنن چه ملزمی چه الزامی داریم که ما جوری دیگه تفسیر کنیم؟
ما تقسیمش میکنیم همون به کلی، یا خوشتوری میشه در این حالا که شما
جزش کنید
تقسیمش
کنید،
اما
باید
کلی باشه.
کلی رو در این معنا میکنیم، قابل اشاره جزئی نیست، نمیتونیم بگیم هازا و زاک. کلی رو هم در این معنا میکنیم، کلی به معنی قابل صدق علا کسی این که اینجا نیست. کلی به این معنا ما داریم همه رو معنا میکنیم، یه اصطلاحی جعل کردیم همه یه زیر و روی این اصطلاح هم در این معنا میکنیم، جایی مبهم نمیذاریم. کلی در اینجا به معنای قابل صدق علا کسی نیست، کلی در اینجا به معنای این است که قابل اشاره معین نیست. به طور کلی میگیم جزئی داریم، ببینید جزئی داریم، یعنی خودش کلیگوییه، نه این جز رو داریم. اگه بگیم این جز رو داریم میشه جزئی، داریم میگیم این شی به دو جز تقسیم شده، به دو جز تقسیم شده، ولی دو جز معین نکردیم، میشه کلی. یه وقت میگیم به دو جزئی که این است و این تقسیم شده، میشه جزئی. اولی رو میگیم به قسمت فرضی، دوم میگیم به قسمت وهمی. اصطلاح ما داریم جعل اصطلاح میکنیم، اصطلاح رو توضیح میدیم. فرضی عقلیه، بله فرضی همون عقلیه. وقتی که گفته میشود تقسیم فرضی، گاهی هم گفته میشه تقسیم عقلی، هر دوش هم معنیش اینه که کلی، کلی به همین معنی که عرض میکنه. البته در اینجا میتونید قابل صدق علی کثیرینم بگید، میگیم دو تا جز دارن، دو تا جز چون تعیین نمی‌کنه قابل استفاده علا کثیرین هستن، ولی وقتی تعیینشون کنین دیگه قابل استفاده و عدس میدن. اینجا میتونید همون معنی کلی رو بگیرید، ولی نه کلی که الان تو ذهن شماست که فکر میکنید واقعا یعنی یه چیز خیلی وسیعه، یک مفهوم خیلی بزرگی. نه، یعنی اینی که تعیینش نکردیم و چون تعیینش نکردیم قابل استفاده علا کثیرین. اعتباری یعنی ذهنی؟ بله دیگه، وهم یعنی ذهنیه دیگه. بله، ما اصلا در همینو میگیم تقسیم و ذهنی، تقسیم ذهنی یعنی تقسیم با اعتبار.
همون جسم خارجی تقسیم نمی کنیم، بلکه
یه جسمی تو ذهنمون فرض کنیم. نه، همین جسم خارجی تقسیم کنیم. جسمی که تو ذهنمون فرض
کنیم.
نه، ما جسم خارجی رو تقسیم میکنیم تقسیم ذهنی، نه جسم خارجی رو تقسیم میکنیم به تقسیم خارجی. اگر جسم خارجی رو تقسیم کردیم به تقسیم خارجی، باید در خارج این تقسیممون ما به هزا داشت یا منشاء انتزاع داشت. اما ما تقسیم نمیکنیم جسم رو به اقسام خارجی، تقسیم میکنیم به اقسام ذهنی. اقسام ذهنی باید تو ذهنمون اقسام اعتبار بشن. هیچ لزومی نداره در خارج ما اقسام داشته باشیم. حالا ما همینو قبول میکنیم، ما همینو میگیم، میگیم اعتباریه، ما میگیم ذهنی. اعتباری محضم تو فلسفه بحث میشه، اعتبار نشغولی بحث نمیشه. اعتبار ها، اگه اعتبار نفس الامری بگید، اعتبار نفس الامری اینجا هست. شما جسم خارجی رو دارید تقسیم میکنید، یعنی اون جسم خارجی رو میگید داره اجزایه، نه صورت ذهنیتون رو. پس شما دارید جسم خارجی رو میگید تقسیم میشه، جسم خارجی میشه اعتبار نفس الامری دیگه. یعنی شما میفرمایید در خارج ما هیچی نداریم، در خارج هیچ، بله ببینید، میفرمایید در خارج ما هیچی نداریم و در این حال تقسیم تحمیلی میکنیم. این داره دیگه، هیچی در خارج نداریم، در حالی نیست. ما در خارج این جزء رو داریم میابیم، اگر ملزمی بر تقسیمش داشته باشیم که خب در خارج چیزی هست، اگر ملزمم نداشته باشیم باز ما این خارجی رو داریم اعتبار میکنیم. یعنی میگیم این و اون، اونجایی که میگیم این و اون که بدون شک یه چیزی در خارج هست. بالاخره وقتی دارید اشاره میکنید به اعتبار من ببینید شما به اعتبار من اشاره میکنید یا به خارج اشاره میکنید.
نه،
اونی که شما میکنید، نه اونی که من عرض میکنم. اونی که شما میکنید اعتبار محضه، اینی که من نظر میکنم اینه که شما به اون دو جزء خارجی دارید اشاره میکنید. بالاخره به چی دارید اشاره میکنید؟ یه چیز تو خارج هست. من تا این بله، منشأ انتزاع خارجی به اون معنی که شما میخواد داره، یعنی ذهن من داره تقسیم میکنه ولی این خارج داره تقسیم میکنه، نه اون صورت ذهنی رو تقسیم میکنه، خارج رو داره تقسیم میکنه. پس بنابراین با خارج مرتبطه، اعتبار محض دیگه نیست. یعنی یک شیء خارجی داره با اعتبار من تقسیم میشه. تقسیم تقسیمیست اعتباری، نه اون مقسم هم اعتباری باشه. توجه میکنی؟ اینطور نیستش که اصلا مورد بحث نباشه، اصلا مورد نفس الامر نباشه، من ساخته باشم، این نیست. من ساختم منتها چیزی رو که حالا به قول شما من چه انتزاع داره. اصلا اینجا جای انتزاع این حرفا نیست. حالا شما فرمودید انتزاع، من هم از شده هست. بله، شما میگید من چه انتزاع و ما به هزا و اینا، منم از تعبیرات شما استفاده کردم گفتم، ولی اینجا جای من چه انتزاع نیست. اینجا همینطور که عرض میکنم یه شیء خارجی رو با دیدتون دارین تقسیم میکنید، ولی این خارجی ها رو دارین تقسیم میکنین، نه صورت ذهنیتون. یعنی اینطور نیستش که با نفس الامر ارتباط نداشته باشید، یه چیزی رو خودتون ساخته باشید. درسته یه ساختنی توش هست، ولی ساختن محض نیست. بنابراین نمیتونید بگید این خلاف نفس الامر. تقسیمات رو گفتیم، اقسام رو ذکر کردیم، حالا تطبیقش میکنیم تا بعد به حکمش برسیم. صفحه 112 این سطر 8 و قسمت ذهنیه، اعنی این اعنی قسمت ذهنیه رو تفسیر میکنه. بعد از اما ان یکونه به سبب حاملن تقسیم این قسمت ذهنیه شروع میشه، یعنی اقسام این قسمت ذهنیه رو بیان میکنه. پس در خط اولی که میخوان بخونیم تفسیر قسمت ذهنیه است نه اقسامش. اعنی ما لا یکون هناک انفصال به حسب الخارج، تقسیمی است که هناک در اون موطن تقسیم انفصال خارجی نداری، انفصال رو ذهن میبیند اما در این شیء خارجی. بل یکون و به حسب فرض ذهن انفصالا فی، ضمیر یکون و برمیگرده به تقسیم، یعنی تقسیم ذهنی. انفصالا فی مفعول فرضه، ذهنم فاعلشه. بل یکون و این تقسیم به حسب این که ذهن انفصالی رو در این جسم فرض کرده. چون ذهن انفصالی رو در این جسم فرض کرده تقسیم حاصل شده، و الا خارجاً تقسیمی نیست، خارجاً انفصالی نیست. ذهن انفصال را در این شی اخذ کرده و فرض کرده. پس یکون و این تقسیم به حسب این که ذهن انفصال رو در او فرض کرده. این در صورتیست که انفصالن بخونی که بشه مفعول فرض. اون وقت ضمیر مستطره در یکونو رو که اسمشه برمیگردونیم به تقسیم ذهنی به حسب فرض ذهن انفصالن فی رو کلش رو خبر یکون قرار میدیم، وقت انفصالن هم مفعول فرض قرار میدیم. اما در نسخه قدیم داره انفصالن فیه، در این صورت انفصالون میشه اسم یکون به حسب فرض ذهن میشه خبر یکون. بل یکون و انفصالی در این جسم به حسب فرض ذهن، نه انفصال میشود، اشتباه گفتم. بنابر این انفصالون که در نسخه قدیم داریم، انفصال می شود اسم یکون، فیه میشه خبرش و حسب الفرض هم که متعلقشه. عبارت اینطور معنی میشه بل یکون و انفصال در این جسم به حسب فرض ذهن، به حسب فرض ذهن. یعنی انفصال در خارج نیست، بلکه انفصال یکون و فیه، یعنی یکون در این جسم اما به حسب الفرض. هر دوش خوبه، چه شما انفصالون بخونید که انفصالن بخونید. من نمیدونم مصحح نسخه دیگری داشته که انفصالن توش بوده یا نه. نسخه قدیم انفصالون داشت، انفصالون هم توجه کردید معنا کردیم خوب در آمد. البته انفصالن هم درسته، به مریان جو گفته شد. این معنای تقسیم ذهنی بود. حالا اقسامش رو ذکر میکنیم. اما ان یکون به سبب حاملن، یعنی این تقسیم ذهنی یا به سبب وادار کننده است که وادار میکند ذهن رو بر این فرض، یعنی تو خود جسم یه چیزی هست که ذهن وادار به فرض میکند و ذهن وادار به تقسیم میکند، یا در این جسم وادار کننده ای وجود نداره، ذهن بدون اینکه ملزمی داشته باشه به این فرض رو میاره و انفصال رو فرض میکنه. و هی القسمت به حسب اختلاف عرضین غیر قارین، هی یعنی این تقسیمی که این قسمتی که به سبب حامل باشد قسمت به حسب اختلاف عرضین غیر قارینه، که خود همین عرضین غیر قارین ذهن رو وادار میکنن به این فرض، و اگر این عرضین نبودن ذهن ملزمی نداشت، وادار نمیشد. کما سیتبین او محاذاتن محاذاتین عطف از عرضینه، یعنی او به حسب اختلاف محاذاتین، به حسب اختلاف عرضین غیر قارین، در صورتی که ما خود جسم ملاحظه کنیم که دو عرض غیر قار داره. محاذاتین در صورتی که ما جسم رو با بیرونش بسنجیم، یعنی ببینیم این جسم وسط قرار گرفته، یه جسم دیگر دست راستش، یه جسم دیگر دست چپشه. وقت ما این جسم وسط رو به دو قسم دست راست و دست چپ تقسیم میکنیم به اعتبار دو تا محاذاتی که داره، نه به اعتبار این که خودش یه عرضی داشته باشه. پس گاهی خودش رو ملاحظه میکنیم، میبینیم دو عرض غیر قار دارد، گاهی هم خودش رو با دو طرفش با بیرون از خودش مقایسه میکنیم و تقسیمش میکنیم. در این دو حالت ذهن ملزم دارد، وادار کننده دارد که تقسیم کند این جسم رو. در هر دو حالت یه چیزی در ذهن حاضر میشود که ذهن رو وادار میکند که این جسم رو تقسیم کند. و اما لا یکون به سبب حامل، و یا این قسمت ذهنی به سبب حامل نیست، یعنی چیزی توی جسم نیست که بخواد این ذهن رو وادار کنه به تقسیم. البته توجه کنید، من این نکته رو توضیح بدم، نکته مهمیه که نگفتم. نکته اینه که ممکنه یه ملزمی در جسم باشه ولی ذهن به اون ملزم توجه نکنه و در نتیجه خودش بدون الزام اقدام کنه به فرض. مثلا اون وقتی که جسم رو تقسیم میکنه بعدم اشاره میکنه این یک جز اون یک جز، خب این جسم قسمت بالا و پایین داره، لذا میگه این و این، قسمت بالا پایین داره ولی قسمت بالا پایین توجه نمیکنه که ملزم بشه به تقسیم. یه وقت نه توجه میکنه، میگه که این قسمت بالا این قسمت پایین، تا توجه که تقسیم میکنه. این تقسیمیست الزامی که توجه به بالا و پایین بودن این بخشای مختلف جسم باعث به وجود آمدن این تقسیم شده. اما گاهی نه، توجه به خود این جسم میکنه، اصلا به بالا پایین این جسم توجه نداره، اون وقت ملزمی نداره در این حال تقسیم میکنه. پس اونجایی که میگیم ملزمی نیست، نه اینکه اصلا ملزم وجود نداشته باشه، ممکن هم از ملزم وجود داشته باشه توجه نشده، یعنی اون حامل تأثیر خودش رو نذاره، حاملی باشه ولی چون تأثیر گذار نبوده ما اسمش حامل نداشتیم. شاید داشته باشه، نه لزومی نداره داشته باشه، عرض میکنه میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، بالاخره این که دارد ذهن وادار نکرده. یه وقت اون ذهن رو وادار کرده، یه وقت ذهن رو وادار نکرده، ولو هست ولی وادار نکرده. و این معنی لایکون به سبب حامل، نمیگه حامل نداره، میگه قسمت به سبب حامل نیست. نکته رو توجه کنید، عبارت اینو میفهمونه که نه که اصلا حامل نداره، قسمت به سبب حامل نیست. البته این با هر دو میسازه ها، که یا حامل نداره یا حامل داره به توجه نشده، علایه حالا قسمت به سبب حامل نیست. و این ما الا یکون اون تقسیم ذهنی به سبب حامله. وقت در این فرض دوم که تقسیم به سبب حامل نیست، اما به حیثیست که یتعین الاجزا، اجزا معین میشن با این تقسیم به طوری که ذهن میتواند اشاره کند به یک جز بگوید هازا، به جز دیگه اشاره کند بگوید زالک، اشاره معین میتونه بکنه به انیشید از ذهن و الیها، یعنی به این اجزا، به کلمه هازا یا به کلمه زالک بتونه اشاره معین کنه. اگر این کار کرد هیل قسمت قسمت وهمی است، و هیل قسمت الوهمی، این قسمت قسمت وهمی است. اولا یتعین، یا تقسیم طوریست که اجزاش متعین نیستند، بل به این است که، یعنی بلکه تقسیم به این است که ذهن فرض کند که در مقسوم شیئی هست دونه شیئه، فقط همین فرض میکنه اما اون شیء چیه اشاره نمیکنه، به طور کلی میگه این شیء هست اون شیء هم هست، بدون این که تعیین کنه شیء رو، میگه شیئی هست یه شیء دیگر هم هست، تعیین نمیکنه، نمیگه این شیء هست اون شیء هست، میگه شیئی هست شیء دیگری هم هست بدون این که تعیین کنه. من غیر ان یشیر الیه ما به کلمه هازا و ذالک، بدون این که به این دو جز به توسط هازا و ذالک اشاره کنه. و هیل قسمت الفرضیه، این قسمت قسمت فرضیه است. و هازا معنا قولهم، هازا یعنی این که در قسمت وهمیه اشاره می کند و معین می کند، در قسمت فرضیه اشاره معین نمی کند، یعنی به تعبیر دیگر در فرضیه در وهمیه اجزا رو جزئی می کند با تعیینی که می کند در فرضیه اجزا را همچنان کلی رها می کند، تعیین نمی کند. این از معنای قول فلاسفه که گفتن قسمت وهمیه ما یکون و به حسب توهم جزئیه، چیزیست که به سبب توهم انجام می شود به نحو جزئی، ولی فرضیه ما یکون و به حسب فرض العقل کلیه. فرضیه این است که عقل فرض کند اجزا رو به نحو کلی. در وهمیه میگن وهم فرض می کند اجزا رو به نحو جزئی، در فرضیه میگوین عقل فرض می کند اجزا رو به نحو کلی، یعنی معین نمی کند. در وهمیه وهم معین می کند اجزا رو، در فرضیه عقل معین نمی کند اجزا رو. و کثیر ما یطلقان به معنی واحد، بسیاری از اوقات فرضیه و وهمیه به یک معنا اطلاق میشن. اگر بخواهیم دقیق اطلاق کنیم باید وهمیه رو با فرضیه فرق بذاریم به همین فرضی که گفتیم، اما اگر کسی نخواست دقیق اطلاق کنه میتونه وهمیه رو به جای فرضیه یا فرضیه رو به جای وهمیه به کار ببره. در وهمیه اونی که معین میکنه وهمه، در فرضیه اونی که معین میکنه عقله، عقل کلی معین میکنه اما وهم جزئی معین میکنه. وقت توهم بعض هم بعضی ها معتقدند که این تقسیم ما تقسیم دقیقی نیست. اونها میگویند که یک قسم از این سه قسم ذهنیه مندرج و سطح خارجیه، و این قسمی که مندرج از تحت خارجیه با یک قسم دیگر خارجیه مندرجن تحت فکریه، تحت افتراقیه. یعنی دو قسم خارجی در واقع یک قسمه. دو قسم خارجی که این بود که افتراق داشته باشن، یکی این بود افتراق نداشته باشن. این متوهم میگوید هر دو قسم یکیه. بعد میگه اون یک قسم اولی هم که برای ذهنی فرض کردیم که قسمی بود که ذهن رو وادار میکرد، اون را میگه داخل در قسمت خارجی است، اون هم در قسم فکری است. یعنی قسمت خارجی فکری است و سه تا فرض دارد. قسمت خارجی فقط قسمت فکری است، ولی قسمت فکری سه تا فرض دارد. یکی فکری به این صورت که مفترق شود، جدا شود. یکی فکی به اختلاف عرضین قاره، یکی فکی به اختلاف عرضین غیر قاره. هر سه رو فکی میدونه و میگه که اینا از هم جدا هستن، تو خارج هم جدا هستن. یعنی تو خارج این دو جزئی که الان بریدید از هم جدا هستن، تو خارج این دو جزئی که یکی سفید یکی سیاه از هم جدا هستن، تو خارج این دو جزئی که یکی بالاست یکی پایین از هم جدا هستن. در هر سه قسم جدایی هست. مرحوم لاهیجی می فهمد افتراق هست یا انفصال هست. در فکی ما افتراق رو اعتبار کردیم، در اینا که شما میگید انفصال هست، در بعضی افتزه نه در همش. افتراق با انفصال فرق داره. افتراق یعنی بریده بشن، جدا بشن، اصلا کنده بشن. افتراق کنده شدنه. انفصال تمایز پیدا کردنه، تغایر پیدا کردنه، یعنی این اون نباشد. این میشه انفصال. بله، این رنگ سیاه و سفید، این قسمت از جسمی که سیاه هست و اون قسمت از جسمی که سفیده از هم کنده نشدن، ولی انفصال دارن. انفصال دارن این جدا هستن، یعنی تمایز دارن، یا به تعبیر خود مرحوم لاهیجی تغایر دارن. انفصال یعنی تغایر، افتراق یعنی کنده شدن، بریده شدن. شما نمیتونید بگید هر سه قسم قسمت فکی هست، هر سه قسم افتراقی هست. نه، یک قسمش افتراقی است، قسم اختلاف عرضینش، عرضین قارینش انفصالی است، و قسم عرضین غیر قارینش نه افتراقی است نه انفصالی است. بله، انفصال در ذهن هست، در خارج در خارج دقت کنید، از کنم در خارج یک قسم افتراقی است، اون وقتی که سنگو میشن اجزاش پخش میشه از هم کنده میشن، این تقسیم افتراقی است. وقتی سنگو به دو رنگ سفید و سیاه تقسیم میکنید، در خارج افتراق نیست ولی در خارج انفصال هست. وقتی که سنگو به بالا و پایین تقسیم میکنید، نه به سفیدی و سیاهی، در خارج چیزی که سفیدی و سیاهی باشد و دیده شود نیست، بالا و پایین نیست که دیده نمیشه. این افتراق در خارج نیست، روشنه؟ انفصال در خارج هم نیست. بله انفصال در ذهن هست، ذهن منفصلش میکنه دیگه، میگه این بالا این پایین، منفصل میکنه، اونم نه مفترق بلکه منفصل، ذهن مفترقش نمیکنه، منفصلش میکنه. اما خارج چی؟ خارج این چنین جسمی رو که سفید و سیاه نیست بلکه یک بخش بالا داره یک بخش پایین داره، این رو میگه منفصل است. خارج میگه منفصل نیست، مفترق هم نیست. ذهن میگه فقط منفصل هست. پس توجه کنید، این مطلب رو دوباره تکرار کنم، در تقسیم افتراقی ما افتراق در خارج ذهن رو داریم، در تقسیم به اختلاف عرضین قارین انفصال ذهنی و خارجی داریم، در تقسیم به اختلاف عرضین غیر قارین نه افتراق خارجی داریم نه انفصال خارجی داریم بلکه فقط انفصال ذهنی داریم. خب پس این اشتباه است که همه این سه قسم رو در فکی داخل کنی، همه رو در افتراقی داخل کنی. باید توجه کنی که افتراقی با انفصالی فرق داره. اگر ما میگیم انفصالی، مرادمون همون افتراقی نیست. وقت توضیح دادیم که این سه قسمی که این متوهم یک قسم کرده، در واقع همونی که ما گفتیم سه قسمه، یکی افتراقی خارجی است، یکی انفصالی خارجی است، یکی انفصالی ذهنی. پس با هم فرق داره. فقط توهم بعض هم که قسمت به اختلاف عرضین مطلقا، چه عرضین قارین باشد مثل سفیدی و سیاهی، چه عرضین غیر قارین باشد مثل مثلا بالا پایین بودن، فکر کرده که قسمت به اختلاف عرضین مطلقا از قسمت انفکاکی است، یعنی جز قسمت‌های خارجی فکی و افتراقی است. استناد کرده به این که محل بیاض مغایر است با محل سواد، محلها با هم مغایرن. خب ما مغایرت قبول داریم، انفصال قبول داریم، ما افتراق قبول نداریم. و انت خبیر، مرحوم لازم فهمت تو آگاهی من معشر نایلک، به این که اختلاف و عرضین قارین باعث انفکاکی در خارج نمیشه. و این اوجب انفصال فیه یعنی فی الخارج، ولو باعث انفصال خارجی است ولی باعث افتراق خارجی نیست. اعنی مغایرتا خارجی، انفصال داره معنی میکنه. انفصال در خارج یعنی چی؟ یعنی مغایرت خارجی. لکن ذالک اعم من الانفکاک، یعنی انفصال اعم از انفکاکه. انفصال یعنی مغایرت، مغایرت میسازد با این که انفکاک باشد یا انفکاک نباشد. اونجایی هم که انفکاک هست مغایرته، اونجایی هم که انفکاک نیست گاهی مغایرت هست. پس مغایرت اعم است از انفکاک، یا به تعبیر دیگه انفصال اعم است از انفکاک. و اختلاف العرضیین غیر القارین، اختلاف در طور انفکاک نگیرید، بگید لکن ذالک اعم من الانفکاک، وقف کنید، نقطه بذارید بعد از انفکاک، بعد بگید و اختلاف العرضیین غیر القارین لا یجب انفصالا فیه ایزن. گفتیم اختلاف عرضین قارین اگرچه افتراق در خارج نمیاره ولی انفصال در خارج میاره. حالا میخوام بگیم اختلاف عرضیین غیر قارین حتی انفصال در خارج هم نمیاره، افتراق در خارج نمیارد هیچ، انفصال در خارج هم نمیاره، فقط انفصال در ذهن میاره. و اختلاف عرضیین غیر قارین یعنی اضافیین باعث انفصال فیه یعنی در خارج نمیشود. ایزن غیر انفصاله، یعنی همونطور که باعث افتراق نمیشود ایزن باعث انفصال هم نمیشود. در خارج نه افتراق درست میکند نه انفصال، بلکه فقط در ذهن درست میکند، اونم انفصال رو. Next, I'll call. دقت کنید خود مرحوم لاهیدی در اینجا عرضیین و غیر قارین رو تفسیر کرد به عن الاضافیین. این که من مثال میزدم به اضافیین به مناسبت همین کلام خود ایشون بود، خود ایشون تفسیر کرده بود عرضیین و غیر قارین رو به اضافیین. نه، اصطلاح خاص خودش نیست، اصطلاح فلاسفه است که داره ذکر میکنه. البته در مورد اضافه اختلاف هست که اضافه در خارج موجود است یا در خارج موجود نیست. گروهی گفتن که اصلا در خارج موجود نیست، پس امر ذهنیه. گروهی گفتن که در خارج موجود هست، اون وقت این کسانی هم که گفتن در خارج موجود است، یکی مثل صدراست که میگه در خارج موجود است ولی وجود ضعیف و لرزان دارد، یکی مثل خواجه است که میگه در خارج موجود است منتها از عقل گرفته میشه. یعنی عقل در خارج این چنین حکم میکند، یعنی به طور کامل خواجه نمیگه اضافه امر خارجی است، به طور کامل هم نمیگه عقلی است، یه جور عقل دخالت میده منتها در این حال میگه خارجی، که حالا بعد در عبارت خود خواجه بخونی. علاوه در مورد اضافه اختلافه، شاید مرحوم لاهیجی اضافه رو مثلا امر خارجی مثل صدرا ندونه. اضافه غیر قاره، اضافه، ولی خب اضافه رو غیر قاره میگیریم دیگه، به خاطر اینکه امریش که ثابت نیست برای شی. شما اگر این سنگی که بالا و پایین داره بارونش کنید، خب فوقیت میاد پایین، فردیت میره بالا، معلومه غار نیست دیگه، معلومه غار نیست. یا اگر مثلا محاذات این دست راست و اون دست چپه جاشو عوض کنید، دست راست دست چپ عوض میشه، یعنی اضافه امر غاری نیست. عبوبت و بنوبت، حالا مثال میزنید، عبوبت و بنوبت هم داریم مقایسه میکنید با یه شیء ثابتی، ولی میتونید شما همین عبوبت رو بگید که نسبت به یکی دیگه بسنجید به یه بنوبت. البته در عبوبت و بنوبت یه صفتیش فرق میکنه با این دیگه، ولی در بقیه اضافه ها میبینید همینطوره. خود عبوبت و بنوبت هم قابل تغییره. مقایسه بکنید، نه پدر پسری عوض نمیشه، پدر و پسر عوض نمیشه، ولی عبوبت یا بنوبت میگیره، بنوبت یا عبوبت میگیره. عبوبت و بنوبت عرض میکنم جا به جا میشن، نه اینکه این شخص که نسبت به او عبوبت دارد بعدن بنوبت پیدا میکنه. نخواستم عرض کنم خود عبوبت و بنوبت عرض میکنم که ثابت نیست، قابل تعویضه. خب حالا این متوهم از کجا به این توهم افتاده ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، ان شاءالله در جلسه آینده.